بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مصطلح حدیث منظومه بیقونیه جلسه نهم بیت 27 رسیدیم که در مورد حدیث مدبج هست. و ما روا کل قرین عن اخه مدبج فعرف حقا و انتخه. و ما روا و آنچه روایت کند، یعنی آن حدیثی که روایت کند، کل قرین، هر قرینی، هر همنشینی، دوستی، ان اخه، از برادرش، مدبجون، این حدیث چی هست؟ مدبجون، مدبج است. فعرفه حقا، حقیق، پس حقیقتاً آن را بشناس، بفهم، و انتخه، و به آن افتخار کن. خب تعریف من همون مصرع اول هست، و ما ربا کل قرین عن اخه. بقیه دیگه مصرع رو تکمیل داره میکنه، و الا تعریف من همون اول هست، مصرع اول، و ما روا کل قرین عن اخه. خب حدیث مدبج حدیثیه که دو راوی که همتای یک دیگرند، همترازند با همدیگر، از همدیگر روایت میکنند. مثلا در صحابی، همونطوری که کتابمون مثال زده، عایشه رضی الله عنها از ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه، و برعکس ابو هریره رضی الله عنه از عایشه رضی الله عنها روایت میکنه. اینها هم ترازن، هر دو صحابه بزرگوار و کرامن. پس یعنی اینا هر دو نفرشون در یک سطحن. حالا یک بار عایشه از ابو هریره گاهی روایت میکنه، گاهی ابو هریره از عایشه روایت میکنه، هر دو روایت رو داریم رضی الله عنهما. پس این بهش میگن روایت قرین از قرینش، دوست از دوستش، همنشین از همنشینش، همتراز از همترازش، که حدیث میشه مدبج. یا مثال بزنیم برای تابعی، ابن شهاب زهری از عمر بن عبدالعزیز، و عمر بن عبدالعزیز از ابن شهاب زهری روایت بکنه، رحمهما الله. پس هر دو نفر تابعی بزرگوارن، اهل علمن، هر دو نفر عالمن، در یک سطحن دیگه. و برای اتباع تابعین، مانند روایت مالک از اوزاعی، و برعکس اوزاعی از مالک روایت میکنه. پس امام مالک رحمه الله میبینیم که از امام اوزاعی رحمه الله روایت داره، و برعکس باز روایتی ما دیدیم که امام اوزاعی از امام مالک روایت داره. خب پس این میشه حدیث مدبج گفته میشه. بیت بعدی در مورد حدیث متفق و مفترق هست. بیت 28، متفق لفظا و خطا متفق و ضده فيما ذكرنا المفترق. متفق، حدیث متفق لفظا و خطا متفق، هم از جهت لفظ و هم از جهت خط متفق هستند، یکی هستند. و ضده و ضد آن، فی ما ذکرنا، در آن چه که ذکر کردیم، المفترق، مفترق است. پس معروف حدیث متفق و مفترق که نام راویان و نام پدرشان از جهت لفظ و خط یکیه، یعنی هم نام پدرشون هم نام خودشون یکی است. خب حالا ما باید بشناسیم که این کدوم یکی هستش. ممکنه که مثلا مثال زدیم خلیل ابن احمد، خلیل ابن احمد چندین نفر هستند که خلیل ابن احمدن. خب حالا شناختنشون این فایده رو میرسونه که ممکنه یکی خلیل ابن احمد ثقه باشه، یک خلیل ابن احمد ضعیف باشه. خب اگر نشناسیم، مثلا اگر در اصل داره خلیل ابن احمد اون که ضعیفه داره رو بد میکنه، ما نمیشناسیم، خلیل ابن احمد فکر میکنه که همون ثقه است، خب میگیم دیگه حدیث صحیح میدونیم. اما وقتی میان بررسی میکنیم میبینیم نه، اون خلیل ابن احمدی حدیث رو روایت کرده که ضعیفه. پس دچار اشتباه نشیم در این قضیه ها. خب پس مانند خلیل ابن احمد که چندین نفر در این اسم مشترکن، یکی خلیل ابن احمد شیخ سیبوی هست، یکی خلیل ابن احمد بصری هست، شخص دیگری داریم خلیل ابن احمد ابو بشر مزنی، دیگه داریم چهارمی خلیل ابن احمد ابو سعید بستی. خب اینا چهارتاشون هر کدوم یک شخصیتی هستند و هر چهارتاشون هم خب حدیث رو احادیثی رو روایت کرده هن. خب ما باید بشناسیم کدوم یکی هستش از طریق شیوخشون. و خب علما در کتابهای تراجم و طبقات نام خودشون، نام پدرشون، نام پدر بزرگشون، شهرشون، شیوخشون، شاگرداشون همشون رو بیان کردن تا اینکه ما در اشتباه نیفتیم. خب این شد پس حدیث متفق و مفترق که اسم خودشون و اسم پدرشون یکیه. حدیث بعدی مؤتلف و مختلف است که بیتی 29، مؤتلف متفق الخط فقط و ضده مختلف فخش الغلط. مؤتلف، حدیث مؤتلف متفق الخط فقط، که یعنی فقط خط آن، نوشتن آن متفق است. و ضده مختلف و ضد آن مختلف است. فخش الغلط، پس از غلط بترس و برحذر باش. خب حال حدیث مؤتلف و مختلف، نام هایی که از جهت نوشتاری یکی هن. اما وقتی که ما تلفظ میزنیم متفاوته. خب مثلا سلام و سلام، الان از جهت نوشتاری ما می نویسیم سین لام الف میم سلام. خب چی می نویسیم؟ سلام چی؟ سلام. هر دوشون سین می نویسیم، بعد لام، بعد الف، بعد میم. پس از جهت نوشتن هر دوشون یکی هن. اما تلفظ یکی سلام میخونیم یکی سلام، فرق داره دیگه. خب یا مانند عباس و عیاش، عباس عیاش. خب حالا قدیما که نقطه گذاری حتی نمیشد، مثلا عباس این نقطه با نمیگذاشتن و عیاش یا دو تا نقطه پای نمیگذاشتن و شین هم سه تا نقطه بالا نمیگذاشتن. حالا میشه عباس خون، میشه عیاش خون. ولی کسی که محدث هست باید حالا بفهمه. خب حتی امروزی هم با اگر شکل گذاری نشه، اعراب گذاری نشه، باز مشکل میشه برای کسایی که آشنایی ندارند با این اسامی. خب پس این میشه مؤتلف و مختلف، یعنی از جهت نوشتاری ما یک جور می نویسیم ولی تلفظ فرق داره، یا مانند یسار و بشار، یسار و بشار که کتابمون این ستا مثال زده. خب حدیثی بعد حدیث منکر هست، بیت 30: والمنکر الفرد به راب غدا تعدیله لا يحمل التفردا. والمنکر، حدیث منکر، الفرد به راب، یعنی یک راوی به آن متفرده، غدا گردیده، یعنی متفرد گردیده. المنكر الفرد به راب غدا تعديله لا يحمل التفرد، که تعدیلش حمل متفرد بودنش نمیکنه. خب توضیح بیشتر میدیم، الان ترجمه کردیم. همونطور که در شرح اومده، حدیث منکر براش خب بعضی تعریفات ارائه شده، اما دو تعریف مشهورتره که ما اینجا آوردیم. دو تعریف: الف، تعریف اول که همون تعریفیه که ناظم رحمه الله بیان کرد و فرمود که والمنکر الفرد به راب غدا تعدیله لا يحمل التفرد، این یک تعریف. پس منظور حدیثی است که در اسناد آن یک راوی باشه که اون راوی اشتباهاتش فاحشه، اشتباهاتش دیگه روشن و واضحه، زیاد اشتباه میکنه، غفلتش بسیاره، بسیار غفلت داره، فراموشکاره، فسقش هم آشکاره، فاسق بودنش آشکاره. خب اگر چنین راوی باشه تو سند و فقط از طرف او روایت شده باشه، یعنی همین حدیثه فقط خودش روایت کرده، هیچ کسی دیگه روایت نکرده، خب حالا این روایت شک برانگیز میشه دیگه. چطور این همه محدث راوی نیومدن این حدیثه رو روایت بکنن مگر تو داری روایت میکنی که اوهامت، اشتباهاتت زیاد هست، غفلتت بسیاره، فسقت آشکاره، یکی از اینا داری؟ خب پس این روایت میشه شک برانگیز دیگه. حالا چون که داره فقط خودش روایت میکنه، ده هیچ کسی نیست که متابعتش بکنه، تقویتش بکنه، حالا میشه اون حدیثش ضعیف میشه. خب مثالش: روى النسائي وابن ماجه من روايه ابي زكير يحيى بن محمد بن قيس قال: سمعت هشام بن عروه يذكر عن ابيه عن عائشه قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا البلح بالتمر، فان ابن ادم اذا اكله غضب الشيطان. خب نسائی میگه در مورد این روایت، میگه این حدیث منکری است، حدیث منکره. چرا؟ چون که ابو زکر این حدیث متفرده و ابو زکر شیخ صالحیه، امام مسلم در مطابعات از وی روایت کرده، اما شخصی نیست که متفرد بودنش او را به جایی برسانه که روایتش پذیرفته بشه. یعنی ابو زکر از نظر صلاح و تقوا، یعنی ظاهرش که متقی خوبه، یعنی از این جهت ایراد نداره، اما شیخیه یا شخصیه که اگر تنهایی یک روایتی رو بیاره، روایتش پذیرفته نیست، چون که بعضی اشتباهات داره. درسته انسان ممکنه شخص صالحی باشه، پرهیزگار باشه، ولی اشتباهاتی داشته باشه. خب نسائی میگه ابوذر شخص چنین شخصی است، درسته صالح شایسته هستش، اما فقط خودش روایت بکنه، کسی دیگه نیست که این حدیث رو روایت بکنه، دیگه روایت شک برانگیز میشه، چون که اشتباهات داره. پس ما ازش نمیپذیریم، میگه حدیث منکر میشه. و الان این حدیث که داره روایت میکنه ابو ذکر، این حدیثی که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده کلوا البلح بالتمر فان ابن آدم اذا اكله غضب الشیطان، یعنی بلح میوه خرما که هنوز نرسیده، سبز سبز رنگه، که ماها اهالی جزیره قش بهش میگیم خلال، و عربیش هم دیدم من خلال عربیش. خب حالا اینو میگه بخورید با تمر، با خرما، یعنی میوه نخل نارس سبز رنگ، اونو بخورید با خرما، زیرا وقتی که ابن آدم میخوره شیطان خشمگین میشه. یعنی چنین چیزی رو میخوره شیطان خشمگین میشه. خب حالا این روایت ابی ذکر هست، فقط ابی ذکر داره روایت میکنه، کسی نیست تقویتش بکنه. و نسائی میگه که حدیث منکره، چون که ابو ذکر شخصی هست که تنها اگر بخواد روایت بکنه، روایتش اونقدر قوی نیست که اونو ما بپذیریم ازش، چون که اشتباهات داره. و درست شیخ صالحی هست، درست امام مسلم در متابعات آورده، امام مسلم در صحیح خودش حدیث اول که میاره روایت میکنه، اون اشخاصی که در اون هستن خب در نهایت ضبط و اتقانن. خب حالا در وقتی که این روایت رو آورد، یک روایت در موضوع مثلا موضوع نماز وتر، خب اول روایت هایی میاره مال اشخاصی که در نهایت ضبط و اتقانن، در نهایت صحیحی. خب بعد وقتی که اینا رو آورد، حالا میاد یک رتبه پایین تر، یک رتبه پایین تر راویانی میاره که یک رتبه پایین ترن، یعنی بعضا گاهی وقتی میاره. خب حالا از اونا که میاره، این بهش میگن متابعات دیگه، تقویت اون احادیث بالاست، یعنی در اصل موضوع در احادیث بالا گذشته، موضوع احادیث بالا گذشته. حالا این بیاریم یا نیاریم در اصل هیچ فرقی نداره، ولی برای متابعات که چنین احادیثی هم هستش خب میاره. خب حالا امام مسلم از ابو ذکر وقتی روایت میکنه، تو متابعات میاره روایتش، تو اون ما فوقش روایت های اول از ابو ذکر روایت نمیکنه. امیدوارم که فهمیده باشید. خب پس نسائی چنین میگه، میگه درسته که شیخ صالحی هست، امام مسلم در متابعات هم آورده، اما متفرد بودنش او رو به جایی نمیرسونه که ما روایتش رو بپذیریم. خب این یکی. دومین تعریف، روایت ضعیفی که روایتش با روایت شخص ثقه مخالفت کند، یعنی یک ضعیفی با ثقه مخالفت بکنه، این حدیثش منکر میشه. مثلا دو نفر داریم، زید و عمر. خب هر دو روایت میکنن یک حدیثی رو، اما عمر ضعیفه، زید ثقه است، عمر ضعیفه. هر دوشون از شیخ خودشون روایت میکنن. خب نصف روایتشون مثل هم هست، اما از نصف به بعد زید یک جور روایت میکنه، عمر یک جور. خب حالا هر دو شیخشون یکی، از یک شیخ شنیدن، تا نصف حدیث هم یکیه، اقوالشون یکیه، اما از نصف به بعد زید یه چیز میگه، عمر یه چیز. زید ثقه است، عمر ضعیفه. خب حالا ما روایت کدوم یکی رو قبول میکنیم؟ 100% روایت زید رو قبول میکنیم. درستی هر دو شیخشون یکی هست، مثال داریم میزنیم، ممکنه شیخشون فرق بکنه، ولی شیخشون اگر هم یکی باشه، ولی چونکه زید ثقه است، عمر ضعیفه، ما روایت زید رو قبول میکنیم دیگه. پس روایت عمر ما قبول نمیکنیم، ضعیفه، و این میشه حدیث منکر. چرا؟ چونکه یک ضعیفی داره با ثقه مخالفت میکنه، یک ضعیفی که عمره با ثقه که زیده داره مخالفت میکنه. پس روایت ضعیفی که با ثقه، با شخص ثقه مخالفت بکنه میشه منکر. این یک تعریف. حالا مقابل منکر معروف قرار میگیره، مقابل منکر معروف قرار میگیره. خب مثالش هم ما رواه ابن ابي حاتم من طريق حبيب ابن حبيب الزيات عن ابي اسحاق عن العيزار ابن حريث عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقام الصلاة واتى الزكاة وحج البيت وصام رمضان وقار الضيف دخل الجنة. خب ابو حاتم رازي ميگه این حديث منكريست، زيرا راویانی الان، این روایت حبیب ابن حبیبه، زیرا راویانی غیر از حبیب ابن حبیب این حدیث را از ابو اسحاق به صورت موقوف روایت کردند. خب و همین روایت هم معروفه. پس حبیب ابن حبیب از ابو اسحاق روایت الان داره میکنه، حدیث را موصول میگه که عن ابن عباس قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، و مرفوع میکنه اون رو به رسول الله صلی الله علیه وسلم. اما غیر از حبیب ابن حبیب کسای دیگه که ثقه ان، اونا از ابو اسحاق روایت میکنن، از عیزار، از ابن عباس، که ابن عباس خودش گفته، یعنی حدیث موقوفه، خودش گفته من اقام صلات و آت زکات تا به آخر. خب پس اونایی که غیر از حبیب ابن حبیب این حدیث رو موقوف روایت کردند از ابن عباس، اون روایت معروف هست و روایت حبیب ابن حبیب منکره. خب این قول ابو حاتم رازی است رحمه الله. خب حدیث 31 میرسیم، حدیث متروک. متروک بیت 31 ببخشید، بیت 31 حدیث متروک. متروکه ما واحد به انفرد و اجمع لضعفه فهو کرد. حدیث متروک، متروکه یعنی حدیث متروک، ما واحد به انفرد، در اصل انفرد، حدیثی که یک نفر به آن متفرد باشه، و اجمع لضعفه، و علما به ضعیف بودنش اجماع دارند. فهو کرد، پس آن مردوده. پس روایتی که یک نفر روایت میکنه و اون یک نفر که داره روایت میکنه، علما دیگه همشون متفقن بر این که این ضعیفه، این میشه حدیث متروک. و حدیث متروک اگر سبب طعن در راوی باشه، طعن در راوی، یعنی علما میگن ضعیفون، این شخص ضعیفه، یا مثلا هالکون، این هالک هست، هلاک شده، یا مثلا میگن در موردش حدیثه لا یساوی فلسن، حدیثش یک قرون هم ارزش نداره. چنین الفاظی رو به کار میبرن، یعنی تن در این راویه تن زدن علما. خب پس این حدیث متروک میشه مال این شخص، یا متهم به دروغ، متهم به دروغ. حالا اگر حدیثی رو به دروغ نسبت بده به رسول الله صلی الله علیه وسلم، که این دیگه حدیث بعدیه که موضوع میشه، موضوع. اما اگر در حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم هیچ وقت دروغ نداده، ما نشنیدیم و ندیدیم که دروغ بده، در ندیدیم و نشنیدیم در حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم دروغ بده، ولی جاهای دیگر که بین مردمه یه وقتی دروغ ازش شنیده شده، حالا یک بار دو بار باشه، این میشه حدیثش متروک. اما اگر دانسته بشه که در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم دروغ داده، خب اون حدیث موضوع هست، که حالا بیت بعدی ان شاء الله. خب پس این حدیث میگیم متروک. امام ذهبی حالا مثالش در مورد عمر ابن هارون در التلخیص می نویسه اجمعوا علی ضعفه و قال النسائی متروکون. میگه که در مورد عمر ابن هارون میگه اجمعوا علی ضعف، علما در ضعیف بودنش اجماع دارن، نسائی هم گفته که متروکه. خب حدیث بعد حدیث موضوعه که آخرینش هست، بيت 32، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. فالكذب حديث كذب، روايات دروغ، المختلق ساختگی، مصنوع، مصنوع هم ساختگی هست، مختلق همون اختلاق هست، ساختگی دروغ، كذب دروغ، مختلق دروغ، مصنوع يعني ساختگی، على النبي بر نبی اکرم صلی الله علیه و سلم، فذلك الموضوع، پس آن حدیث موضوع هست. هر حدیثی که به دروغ به رسول الله صلی الله علیه و سلم نسبت داده بشه، بشه حدیث موضوع. حالا ناظم جهت جور شدن وزن بیت آورد و الكذب المختلق المصنوع، در از همه یک معنان، فرقی نداره، کذب و مختلق هر دو معنی دروغه، مصنوع هم ساختگیه، و یعنی همشون به یک معنان، به معنای حدیثی که یا روایتی، حدیث هم در از حدیث نیست، که این روایتی که یا خبری که دروغ باشه بر رسول الله صلی الله علیه وسلم. خب مانند روایت شده ان سفینه نوح طافت بالبیت سبعا و سلل عند المقام ركعتين، یعنی کشتی نوح، یک روایتی، حالا روایت ساختگی به رسول الله صلی الله علیه وسلم نسبت دادن، روایت موضوع هست که کشتی نوح وقتی که اون طوفان اومد، کشتی نوح طواف خانه خدا 7 بار انجام داد و بعد پشت مقام ابراهیم 2 رکعت نماز گذاشت، نماز گذارد. خب کشتی پشت مقام ابراهیم بره 2 رکعت نماز بگذاره، یعنی چی معقوله چنین چیزی؟ اصلا معقول نیست که. و یکی هم دیگه که اون واقعه که مقام ابراهیمی نبوده، ابراهیم علیه السلام بعد از نوح علیه السلام چندین سال به پیامبری رسیده، یعنی زمان نوح علیه السلام که اصلا ابراهیم علیه السلام به دنیا نیومده، و ما مقام ابراهیم میفهمیم که جای پای حضرت ابراهیم که اومده خانه خدا رو که درست میکرد، ایشون و فرزندشون اسماعیل علیه السلام. خب ابراهیم علیه السلام وقتی که دیگه خانه خدا رو درست میکردن دستش نرسید، خب یک صخره ای زیر پاش گذاشت که بتونه دستش برسه دیگه. خب اونجا دیگه خداوند به خاطر اکرامش اثر پاش رو اون صخره سفت سفت میمونه جاهاش به خاطر اکرامش و تا حال هم هستش. خب به این مقام ابراهیم معروفه دیگه، که در احادیث روایت داریم که پشت مقام ابراهیم دو رکعت سنت گزارده بشه بعد از اینکه طواف را انجام داد. خب از سنت هاست. خب حالا کشتی نوح چگونه پشت این مقام ابراهیم دو رکعت، اولا چطور دو رکعت خونده کشتی، دومن پشت مقام ابراهیم که اون موقع ابراهیمی نبوده که علیه السلام. خب این حدیث ساختگیه دیگه. خب در اینجا هم منظومه بیقونی به پایان میرسه در مورد انواع علوم حدیث، و البته مختصرش، و میرسیم به خاتمه پایان ابیات که بیت 33 هست. و قد اتت کالجوهر المکنونی سمیتها منظومه البیقونی. و قد اتت و همان آمد، یعنی این منظومه آمد، کالجوهر المکنونی مانند مروارید مکنون در صدف، یعنی داره تشبیه میکنه این منظومهش را به قشنگی و زیبایی به مانند مرواریدی که در صدف هست. چقدر زیباست وقتی که بیرون میاد میدرخشه. یعنی منظومه من چنینه، سمیتها منظومه البیقونی، نامگذاری کردم آن را به منظومه بیقونی. خب بیت 34 و آخرین بیت، و فوق الثلاثین بأربع اتت ابیاتها ثم بخیر ختمت. بالای 30 بیت، فوق الثلاثین بأربع، بالای 34 بیت اتت آمد ابیاتها، ابیات آن ثم بخیر ختمت، سپس بخیر خاتمه یافت. و در اینجا هم منظومه ما به پایان میرسه. از الله عز و جل تمنا میکنیم که علم نافع نصیبمون بگردانه، مؤلف رو غریق رحمت خودش قرار بده که این منظومه زیبا رو برامون به نزد در آورده که راحت بتونیم حفظ بکنیم و مقدمه از مصطلح حدیث رو آموزش ببینیم. الله عز و جل از ایشان راضی باد، قبرش باقی از باغهای بهش بگردانه، و الله عز و جل از ایشان راضی باشه، و ما هم همچنین ما طلاب الله عز و جل از امون راضی باشه، علم با عمل نصیبمون بگردانه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله و صحبه و سلم، و الحمد لله رب العالمین.